صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز شنبه 21 شهریور 1394 برابر با 12 سپتامبر 2015 میلادی. یه شنبه گرم و تابستونی در ایران و سرد در پراگ رو شروع میکنیم با مجله‌ای که سعی کردیم در اون با خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهایی که توی همین چند ساعت گذشته ضبط و تهیه کردیم آخرین و تازه‌ترین رویدادهای ایران و جهان رو براتون یک جا جمع کنیم. شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواید میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و مهرداد کریمیان کارگردان. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، به گفته مقام‌های عربستان سعودی شمار قربانیان سقوط جر ثقیل در مسجد الحرام در مکه به دست کم 107 کشته و 238 مجروح رسیده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که یک زائر ایرانی در این سانحه کشته شده و 25 ایرانی نیز زخمی شدند. خالد الفیصل، امیر منطقه مکه، دستور تشکیل کمیته تحقیق در این باره را صادر کرده، اما مقام‌های محلی در اظهار نظر اولیه گفتند که وقوع طوفان و بارش شدید علت این سانحه بوده است. این سانحه در آستانه مراسم سالانه حج تمتع روی می‌دهد که قرار است حدود یک ماه دیگر برگزار شود. در مراسم بزرگداشت 14 سالگرد حملات 11 سپتامبر، ده ها هزار تن در محل تخریب برج‌های دوقلو در نیویورک گرد هم آمدند. در این مراسم زنگ‌های کلیساها به طور همزمان به صدا درآمد و اسامی حدود 3000 قربانی این رویداد در حال خوانده شدن است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز به اتفاق همسرش میشل در مراسمی در پایگاه نظامی فورت مید در مریلند شرکت کرده است. همزمان مراسم بزرگداشتی نیز در پنتاگون با حضور اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا و سایر مقام‌های نظامی در حال برگزاری است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز گذشته در واکنش به سخنان سعید جلیلی گفت آنهایی که میگویند حق غنی‌سازی را برای ایران گرفتند باید سند آن را ارائه کنند. آقای صالحی که یک روز پس از سعید جلیلی در کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شرکت کرده بود گفت ممکن است فرد شجاعی پیدا شود که برود قلب راکتور عراق را سر جایش بگذارد و با خانواده‌اش آنجا زندگی کند، اما مگر شجاعت به این مسائل است؟ میخواهند 80 میلیون نفر را به خاطر اینکه بگویند شجاع هستند به خطر بیاندازند. سعید جلیلی یک روز پیشتر گفته بود که در توافق هسته‌ای وین از 100 حق مسلم ایران صرف نظر شده است. خبری دیگر از آمریکا، ریک پری یکی از نامزدهای درون حزبی جمهوری‌خواهان آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری از ادامه این رقابت‌ها کنار کشید. نظرسنجی‌ها حکایت از آن داشت که کارزار انتخاباتی آقای پری موفق نبوده و او در مناظره ماه گذشته درون حزبی نیز توفیقی نداشته است. ریک پری در انتخابات دوره پیش نیز اعلام نامزدی کرده بود، اما پس از انتشار برخی رسوایی‌ها از رقابت‌ها کنار کشید. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است حدود یک سال دیگر در این کشور برگزار شود. مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته در اقدامی نمادین طرح تایید توافق هسته‌ای با ایران را با اکثریت آرا رد کرد. با توجه به رأی نیاوردن طرح کفایت مذاکرات در مجلس سنا، رأی منفی مجلس نمایندگان مانع از اجرای توافق هسته‌ای از سوی دولت اوباما نخواهد بود. از سوی دیگر به گزارش رویترز حدود 24 نماینده دموکرات و عضو مجلس نمایندگان نیز به صف مخالفان توافق هسته‌ای با ایران پیوستند. کنگره آمریکا تا 17 سپتامبر 5 روز دیگر فرصت دارد تا نظر خود را در مورد توافق هسته‌ای با ایران اعلام کند. در مراسم 17 جشن خانه سینمای ایران که شب گذشته در تهران برگزار شد، فیلم یک متر مکعب عشق ساخته جمشید محمودی بیشترین جوایز این جشن را به خود اختصاص داد و به عنوان بهترین فیلم سال انتخاب شد. فیلم یک متر مکعب عشق که داستان عاشقانه یک مرد ایرانی و یک دختر مهاجر افغان را بازگو می کند، از جمله جوایز رشته های بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلم نامه، بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین تدوین را از آن خود کرد. فیلم ماهی و گربه ساخته شهرام مکری و در دنیای تو ساعت چند است ساخته صفیه یزدانیان نیز هر کدام به 3 جایزه دست یافتند. رضا
ممنونم حسن جعفری بود که حدود 25 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها باز هم برمیگردم. اما در ادامه صبحانه با خبر، آخرین خبرها از بحث‌های کنگره آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران در گفتگوی با محسن میلانی، تحلیلگر روابط بین الملل. یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا از تجزیه احتمالی سوریه و عراق در آینده می‌گوید. نگاهی به تازه‌ترین آمار در مورد پایین بودن ضریب بازیافت در چاه‌های نفت ایران و دلایل و پیامدهای آن در گفتگوی اقتصادی روس. از ناگفته‌های اختلاس 3000 میلیاردی تا محاصره دوباره خوزستان در گرد و غبار در نگاهی به روزنامه‌های امروز. اجرای تازه و متفاوتی از نمایش معروف مدعا در تهران. کشتی ایران با 2 پیروزی صاحب 2 سهمیه دیگر المپیک در رقابت‌های قهرمانی کشتی آزاد لاس وگاس آمریکا شد. از تازه‌های بازار موسیقی بریتانیا می‌شنویم و پیام‌های تلفنی شما هم سر جای همیشگیشون هستن. پیامک هم برای ما میتونین بفرستین به این دو شماره: 2048 799 599 800 و 806. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. دیروز جامعه سنای آمریکا با رأی 42 سناتور دموکرات موفق شد جلوی رأی‌گیری کل سنا را در ارتباط با موافقت یا مخالفت برجام، برنامه جامعه اقدام مشترک یا همان توافق هسته ایران و غرب بگیرد. برای بررسی اهمیت و تحلیل این رویداد و همینطور آخرین تحولات همراه میشیم با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از آمریکا. آقای میلانی، آخرین تحولات در این ارتباط چی است؟
امروز در مجلس نمایندگان آمریکا 2 لایه خیلی مهم رو جمهوری‌خواه‌ها تونستن با رأی اکثریت به جلو ببرن. یکی این بود که تمام جمهوری‌خواه‌ها بدون استثنا با برجام مخالفت کردند و فقط 24-5 نفر از دموکرات‌ها با جمهوری‌خواه‌ها همراه شدند و با برجام مخالفت کردند. لایحه دومی هم که اینها در آورش بحث و گفتگو کردن و بعد رأی کافی آوردن اینه که به رئیس جمهور آمریکا اعلام کردن که ایشون نمیتونه تحریم‌ها رو علیه ایران برداره مگر اینکه کنگره آمریکا به ایشون این اجازه رو بده. این هر دو لایحه به جایی نخواهد رفت به خاطر اینکه سنای آمریکا مخالفت با اینها خواهد کرد و بنابراین به میز رئیس جمهور آمریکا نخواهد رفت و مسئله فقط اهمیت سیمبولیک و سیاسی داره و اهمیت قانونی نداره و کنگره آمریکا قادر نخواهد بود که جلوی برجام رو بگیره.
تمام جمهوری خواهان با برجام مخالفن. آیا هنوزم به نظرتون میتونن جلوی اجرای برجام رو بگیرن؟
فکر میکنم که امکان جلوی برجام گرفتن تقریبا الان دیگه غیر ممکن شده. اما کاری که میتونن بکنند و به نظر من خواهند کرد اینه که در اجرای این برنامه سختگیری کنند یا بعدها تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران افروو بکنند که این خودش میتونه دردسر به وجود بیاره. در نظر داشته باشید که حداقل این برجام 10 تا 12 سال طول خواهد کشید و ما دیدیم که در این چند هفته یا چند ماه اخیر که یک نیروهای خیلی پرقدرتی در درون کنگره و در جامعه آمریکا هستند که با این قرارداد مخالفت دارند. بنابراین در روزهای آینده، ماهای آینده من فکر میکنم که تهمت‌های زده خواهد شد که ایران یا داره تقلب میکنه یا اینکه به کارهایی رو که قول داده انجام بده انجام نداده. بنابراین مخالفین این قرارداد میتونن دردسرهای جدی برای این برجام به وجود بیارن، ولی نمیتونن جلوی اون رو بگیرن.
به آینده نزدیک تقریبا اشاره کردین، چند ماه دیگه، ما یه خورده دورتر رو نگاه کنیم. تحلیل کلی و دراز مدت شما از اجرای برجام چیه؟
من فکر میکنم که در دراز مدت اگر سیاست آمریکا در رابطه با ایران تغییراتی پیدا نکنه و سیاست ایران هم در منطقه یه سری تغییرات پیدا نکنه، یعنی اگر دو کشور نتونن سعی بکنن اختلاف خودشون رو حل بکنن، یه مقداری زیادی دردسر در اجرای این قرارداد به وجود خواهد آمد. این یه قرارداد 157 صفحه‌ایه و بعد هم وکلای هر دو کشور مخصوصا در آمریکا میتونن اگر بخوان دردسر به وجود بیارن در اینکه چطوری این انجام بگیره. بنابراین این قرارداد موقعی میتونه موفق باشه که رابطه بین ایران و غرب هم یه مقداری بهبود پیدا بکنه و هرچه این رابطه بیشتر بهبود پیدا کنه، امکان پیروزی کامل این برجام بیشتر خواهد بود.
ممنون از شما محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر علوم سیاسی و روابط بین الملل.
متشکرم از شما.
اما در ایران هم علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به سخنان سعید جلیلی مذاکره کننده اصلی هسته‌ای سابق ایران پاسخ گفته و تاکید کرده اونهایی که میگن حق غنی‌سازی رو برای ایران گرفتند باید سند اون رو هم ارائه بکنند. در مورد همین موضوع تعدادی از پیامک‌هایی که به دست ما رسیده، آرمان نوشته اتفاقا تنها چیزی که توی این مملکت ارزش نداره همون جون اون 80 میلیونه. کوروش نوشته خدایا از شر تندروها به تو پناه میبریم، خدایا دیگه این ایران توان جنگ دیگه ای رو نداره، شر این تندروهای داخلی رو خودت کم کن. کاربر دیگری به نام پویا نوشته خیانتی که به ایران کردید بس است، حالا اینقدر ملت را بیشعور فرض نکنید، حتی نگذاشتید مردم ما بفهمند در آن قرارداد چه نوشته شده. دیدگاه کاربرانی بود که شنوندگانی بود که برای ما پیامک ارسال کردن، اما پیام های تلفنی شنونده ها رو میشنویم.
در رسانه های ایران اومده بود که اجازه داده ایران دولت روسیه هواپیماهاش از فراز خاک ایران به منظور رساندن کمک های بشر دوستانه به سوریه استفاده بکنن. من فکر میکنم یک اشتباهی رخ داده، باید گفته میشد به خاطر کمک های بشر دوستانه نه بشر دوستانه. اگر روسیه بشر دوست بود در اوکراین و در جزیره کریمه این وضعیت رو پیاده نمی کرد. اگر بشر دوست بود با خود ایران اینطوری رفتار نمی کرد. ما رو به گروگان گرفته روسیه. چرا ما باید این بشر دوستانه رو با بشر دوستانه اشتباه بکنیم؟
آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم، اراده داری که بخواهی قانون و حق را اجرا کنی که بلافاصله جوابت را به درستی میدهند. بنابراین حالا که نمیتوانی روحانی باشی فریدون باش و فریدونوار عمل کن.
در رابطه با این فاجعه بدی که در مکه رخ داد، شما ملت هموطنان نظاره‌گر باشید. اگر این امام جمعه نیومدند و پشت میکروفون اعلام نکردند که این قدرت اللهی بود که از دولت عربستان سعودی متنفره، اگر اینا نگفتن اینو ببینید حالا شما.
آقای خامنه‌ای، ای اولاد پیغمبر، ای سید بزرگوار، شما قرآن مطالعه نکردید؟ چند جای قرآن به کرات از قوم بنی اسرائیل نام برده شده است؟ آیا این قوم و آیا این کشور جعلیه؟ بیا و در اظهاراتت تجدید نظر کن، نام نیک به جای بذار، نه که چون آقا محمد خان قاجار که هنوز که هنوزه تا انقراض عالم هر کس داستانش میخونه بر اون لعن و نفری میفرسته.
تو خبر رو شنیدم که زمین خاری و دریا خاری تو ایران است. بابا کپ خدا وقتی دزد باشه قانون عمل نمی کنه که. اینا مثل یک توی ملخی که آفت رو می خور ریختن تو ایران. ایران رو می خوام به بدبختی و نیستی و بکشونن. آخرم دارن موفق میشن، دریاها رو خوش کردن، روشن فکر رو فرار کردن. اینا کارشون همینه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پایین بودن ظرفیت چاه‌های نفت ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کرامتی رئیس پژوهشکده مطالعات مخازن و توسعه میادین پژوهشگاه صنعت نفت میگه از مجموع 650 میلیارد بشکه ذخایر نفت تنها 156 میلیارد بشکه قابل بازیافته و ضریب بازیافت مخازن نفتی کشور 24%. احمد علوی اقتصاددان مقیم ساید با ماست. آقای علوی، ارزیابی شما از این صحبت‌های رئیس پژوهشکده مطالعات مخازن و توسعه میادین پژوهشگاه صنعت نفت چیه؟
هر مخزن نفتی دارای دوره عمر مفید معینیه و بازیافت در این دوره صورت میگیره. بازیافت در دوره کودکی مخزن کم، ولی به تدریج با بلوغ مخزن افزایش پیدا میکنه و با پیری اون کاهش پیدا میکنه. بسیاری از مخازن نفتی ایران در نیمه دوم عمر و عبور به دوره پیری هستند، هرچند درصد بازیافت میدان‌ها و مخزن‌های نفتی ایران یکسان نیست، ولی میان کارشناسان صنعت نفت توافق وجود داره که نسبت بازیافت نفت از مخازن نفتی مطلوب نیست و نسبت به سایر کشورها پایین‌تره. در سایر کشورها نسبت بازیافت چیزی میان 35 تا 40 درصد، یعنی بیش از 10 درصد بالاتر از ایرانه و با بکارگیری فناوری پیشرفته میشه این میزان رو به بالاتر و حتی تا 50 درصد هم رسوند.
خب حالا دلایل این پایین بودن نسبت بازیافت مخازن نفتی چیه؟
اختصاص نابجای منابع مالی و عدم سرمایه گذاری برای بازسازی و بروزرسانی به کارگیری فناوری نو عمده ترین دلیل پایین بودن نسبت بازیافت مخازن نفتی. سرمایه گذاری در صنعت نفت در دوره رژیم فعلی و به خصوص در 10 سال اخیر به هر حال کافی نبوده. بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی صرف هزینه های جاری بودجه و اموری نظیر پرداخت یارانه های نقدی شده و بنابراین مجالی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت باقی نمونده. افزون بر این، همگام و بروز نبودن فناوری صنعت نفت ایران با پیشرفت‌های جهانی هم مناسب نبوده و بنابراین اگر تکنولوژی نو به ایران بیاد شاید این میزان بازیافت افزایش پیدا بکنه. اگر سرمایه گذاری بیشتر بشه برای تزریق گاز به این به هر حال مخازن، باز هم میشه امید بست که این ذخایر بازده بیشتری داشته باشه.
به نظرتون پیامدهای کاهش نسبت بازیافت مخازن نفتی بر اقتصاد ایران چیه؟
اگر به کارگیری روش‌های نامناسب و کاهش فشار مخازن نفتی ادامه پیدا بکنه و سرمایه‌گذاری انبوهی برای بروزرسانی فناوری صنعت نفت نشه، از مخازن نفتی به شکل بهینه استفاده نخواهد شد و نتیجه اون کاهش بازدهی تولید نفت خام و کاهش سهم ایران در بازار جهانی خواهد بود. طبیعیه که چنین وضعیتی بر بودجه عمومی دولت، سرمایه‌گذاری عمرانی، رشد اقتصادی و تراز پرداخت‌های بین‌المللی تأثیر منفی خواهد گذاشت و بسیاری از متغیرهای اقتصادی دیگر هم از این متغیرهای اقتصادی و از وضعیت عمومی صنعت نفت ایران تأثیر خواهد پذیرفت و به هر حال این فرایند مثبتی نخواهد بود.
ممنون از شما احمد علوی اقتصاددان مقیم ساید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 عصر به وقت تهران.
خب ببینیم روزنامه‌های امروز شنبه بعد از یک روز تعطیلی با چه خبرهایی برگشتن به دکه های روزنامه فروشی. شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا میخواد از صفحه اول روزنامه‌های شرق، ایران، اعتماد، رسالت، شهروند و جهان صنعت شروع کنه. شهرام،
روزنامه شرق امروز در تیتر دیگه که خودش واکنش آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی رو به ادعاهای سعید جلیلی و فریدون عباسی اعضای پیشین تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی مورد توجه قرار داده. از قول آقای صالحی نوشته که 80 میلیون رو در معرض تهدید قرار میدن تا شجاعت خودشون رو اثبات کنن. عکسیه که این روزنامه آقای ناصر تقوایی هست، کارگردان سینما و البته نویسنده که روزنامه شرق امروز با ایشون گفتگویی داره به مناسبت روز سینما. یک گزارش داره روزنامه، یک کتاب منتشر کرده به زمینه روزنامه امروز، روزنامه شرق، با عنوان آب در انتظار تدبیر درباره بحران آب هست. یک خبر هم داده درباره برگزاری مراسم سالگرد درگذشت آیت الله طالقانی در کانون توحید. روزنامه ایران در تیتر یک اظهارات آقای صالحی رو منتشر کرده، اما در کنارش یاد عکس سران سه کشور اروپایی رو چاپ کرده و از یادداشت مشترک اونها در دفاع از توافق هسته‌ای خبر داده. آقای علی جنتی هم به نوشته روزنامه ایران در مراسم جشن خانی سینما گفته که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس قانون عمل میکنه. روزنامه اعتماد در یکی از تیترهای اصلی خودش گفتگوی با محمد جهرومی منتشر کرده، وزیر کار دولت آقای احمدی نژاد، البته دولت اولیشون، و ناگفته های اختلاس 3000 میلیارد تومانی رو از زبان ایشون بیان کرده. یکی دیگر از تیترهای اصلی روزنامه اعتماد پرش هسته‌ای اوباماست که به نوشته این روزنامه پس از دو ماه فشار سنگین دموکرات‌ها از به رأی گذاشتن توافق هسته‌ای در سنا موفق شدن که جلوگیری کنن. عکسی که این روزنامه گفتگو مربوط است به گفتگوی روزنامه با آقای بهزاد فراهانی. روزنامه رسالت در تیتر یک از قول آقای موحدی کرمانی که یکی از امامان جمعه و البته دبیر کل جامعه روحانیت مبارز تهران هست، نوشته که آمریکا از طریق عادی سازی روابط به دنبال نفوذ در ایران هست. روزنامه شهروند یکی از گزارش‌های اصلیش سبقت خودروهای خارجی در بازار خودروی ایران هست و یکی دیگر از گزارش‌هاش یک هشدار جدی درباره افزایش بیکاری به ویژه در میان تحصیل کردگان هست. عکسی که روزنامه مربوط است به گفتگویی با اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان. و روزنامه جهان صنعت در تیتر یک از قول ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی نوشته که دولت و غیر مجازها مقصر چالش نظام بانکی و موانع کاهش نرخ سود بانکی هستند.
روزنامه ابتکار یک گزارش داره درباره فرهنگ عذرخواهی مقام‌های مسئول. ماجرا چیه؟
روزنامه ابتکار در این گزارش اشاره کرده که از زمانی که دولت آقای روحانی روی کار آمده، برخی از مقام‌های این دولت از مردم در خصوص قصور یا مواردی که با تأخیر مواجه شده یا مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده و عذرخواهی کردند. از جمله روزنامه اشاره کرده که صبح روز پنجشنبه 19 شهریور ماه آقای محمد باقر نوبخت که سخنگوی دولت هست، در بازدید از مراحل ساخت قطعه دوم و سوم بزرگراه همت که اون رو وصل میکنه به کرج، از مردم عذرخواهی کرده که دولت تاکنون نتونسته این بزرگراه رو تکمیل کنه و مردم مجبورن که همچنان ترافیک رو تا یک سال تحمل کنن. اشاره کرده این روزنامه که این روزها برخی دیگر از مقام‌های دولت هم عذرخواهی کردند. آقای محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت، آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی و خود آقای حسن روحانی هم به نوشته روزنامه ابتکار سال گذشته در جریان اختلالی که پیش آمده بود در توزیع سبد کالا از مردم به این دلیل عذرخواهی کرده بود. تأکید کرده این روزنامه که پیشتر همش آمارسازی، جعل و مشکلات اینجوری بوده و هیچ وقت مقام‌های دولتی حاضر به خواهی نبودن و حالا این روزنه امید ایجاد شده که دولت مردان از این پس از مردم در موارد ضروری عذرخواهی کنند.
روزنامه اعتماد از موفقیت برخی از اعتراضات کمپینی در ایران گزارش داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده به کمپین‌های مختلفی که به ویژه در فضای مجازی در ماه‌های اخیر راه اندازی شده و برخی از اونها به نوشته این روزنامه تونستن موفق بشن. از جمله کمپین خریدن نخریدن خودروی تولید داخل هست که واکنش وزیر صنعت معدن و تجارت رو برانگیخته بود و بعد هم به عذرخواهی ضمنی ایشون ختم شد. اما این روزنامه نوشته که در چند روز گذشته کمپینی برای نجات یک زن محکوم به اعدام هم با فراهم کردن میزان دیه‌ای که باید پرداخت میشد تونست این زن رو از اعدام نجات بده و کمپین های مشابهی هم به نوشته این روزنامه راه اندازی شده. آقای مهدی فرغانی به روزنامه اعتماد گفته که شکل گیری این کمپین ها نشانی از توانمند شدن شهروندان ایران است.
و خیلی کوتاه روزنامه آرمان از پدیده کویرخواری به عنوان نوع تازه‌ای از زمینخواری گزارش داده. ماجرای این پدیده چیه؟
این پدیده که به نوشته روزنامه آرمان بعد از دریاخواری، کوهخواری، رودخواری و زمینخواری در ابعاد کلان خودش رخ داده در اصفهان مشاهده شده و به نوشته این روزنامه مربوط است به تصاحب بخشی از کویری که در منطقه به نام فرهزاد قرار داره در خور و بیامانک اصفهان توسط یک فردی که بومی اون منطقه هم نیست و مقام های مسئول هم تاکنون برای بازپس گرفتن این بخش از کویر اقدامی انجام ندادند.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و نوبت خبرهای ورزشی با مهدی رستم‌پور همراه میشیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در لاس وگاس و کسب دو سهمیه دیگه برای ایران توسط علیرضا کریمی و عباس تهان که به مرحله نیمه نهایی رسیدند، مسابقه سرگروهی رو باختند تا امروز صبح برای کسب مدال برنز به روی تشک برن. روز قبل هم سید احمد محمدی تونسته بود در 65 کیلو روی سکوی سوم جهان بیسته. کریمی کشتی‌های خیلی خوبی گرفت، امیدوار کننده ظاهر شد، کسی که پارسال قهرمان جوانان جهان شده و امسال در ترکیب تیم ملی بزرگسالان قرار گرفته. او مسابقه سرگروهی رو به عبدالرشید سعداللهیف قهرمان جهان از روسیه واگذار کرد. عباس تهان هم سرگروهی رو مغلوب کایل ساندر از آمریکا شد. نکته عجیب درباره مسابقه رده‌بندی تهان که امروز صبح برگزار خواهد شد اینه که مقابل پاولو اولینیک از اوکراین قرار میگیره که فقط یک پیروزی در این مسابقات مقابل نماینده ونزوئلا کسب کرده، در حالی که تهان با 4 پیروزی و تحمل فشاری به مراتب بیشتر به این مرحله رسیده که این برمیگرده به ضعف جدول برگزاری مسابقات و نقصی که هست و معترضین زیادی هم داره از کشورهای مختلف که کشتیگیرا فشار یکسانی رو متحمل نمیشن مطابق جدول برگزاری مسابقات و این باید اصلاح بشه. امروز رقابت‌ها به پایان خواهد رسید. حسن رحیمی، حسن یزدانی، علیرضا قاسمی و پرویز هادی 4 نماینده ایران هستند که برای کسب مدال به روی تشک خواهند رفت. رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران، برتری استقلال با 5 گل مقابل شهرداری سمنان، پیروزی سپاهان با 4 گل مقابل سفیر قزوین و فولاد خوزستان هم 6 گل به ایثار جیرفت زد. امروز فوتبال اروپا پیگیری میشه. منچستر یونایتد با لیورپول در انگلیس فوق‌العاده مهمه. بارسا هم در برابر اتلتیکو مادرید قرار میگیره در اسپانیا. اما رقابت‌های تنیس ویمبلدون، مسابقات زنان و یک اتفاق تاریخی در رقابت‌های زنان در مرحله نیمه نهایی، بانوی شماره 1 و بانوی شماره 2 تنیس جهان باختن و به فینال نرسیدن. شماره 2 سیمونا هالپ مقابل فلاویا پنتا از ایتالیا باخت و اتفاق فوق‌العاده عجیب‌تر و دور از انتظار شکست سرینا ویلیامز بود در برابر روبرتا وینچی. تا به این ترتیب 2 ایتالیایی ناباورانه به فینال برسند. 2 ایتالیایی که هرگز به فینال گرند اسلم ها راه پیدا نکردن. خصوصا شکست ویلیامز مقابل وینچی فوق‌العاده عجیب بود. هنوزم داره تو رسانه‌های ورزشی جهان درباره‌اش صحبت میشه. یورو اسپورت ماتس ویلاندر درباره این مسابقه گفت که فقط میتونم بگم که ویلیامز هم انسانه و میتونه ببازه، خصوصا که وینچی هیچ استرسی نداشت، کسی از او توقع نداشت بیاد ویلیامز رو در آمریکا شکست بده، ولی این اتفاق رخ داد. تا همه چی ممکن باشه در جهان ورزش. تیم ملی والیبال ایران هم امروز صبح در رقابت‌های جام جهانی مسابقه‌ای بسیار حساس در برابر لهستان قرار خواهد گرفت. روزی سرشار از شادکامی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
خبرهای ورزشی بود و مهدی رستم‌پور. علاوه بر خبرهای ورزشی، خبرها و گزارش‌های دیگر ما رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. اگر در ایران هستیم و با مشکل فیلترینگ مواجهین، کافیه یک ایمیل به نشانی proxy@radiofarda.com ارسال کنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون بفرستن. در ایران ساعت دقیقاً 7:30 بامداد و رسیدیم به نیمه دوم برنامه. سلام و صبح بخیر به شمایی که همین الان همراه شدیم با صبحانه با خبر امروز. خوش اومدید به مجله بامدادی رادیو فردا. اگر همراه ما بمونین، ما هنوزم براتون 30 دقیقه برنامه داریم. قبل از هر چیز برای شنیدن خلاصه آخرین خبرها همراه میشیم با حسن جعفری.
با سلام دوباره. سقوط جره ثقیل در مسجد الحرام در مکه دست کم 107 کشته بر جای گذاشت که بنابر گزارش ها یک تن از آنان ایرانی بوده است. در مراسم بزرگداشت 14 سالگرد حملات 11 سپتامبر، شب گذشته 10,000 تن در محل تخریب برج‌های دوقلو در نیویورک گرد هم آمدند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، از اظهارات سعید جلیلی، مذاکره کننده سابق هسته‌ای، به شدت انتقاد کرد. ریک پری، یکی از نامزدهای درون حزبی جمهوری خواهان آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری، از ادامه این رقابت‌ها کنار کشید. مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته در اقدامی نمادین طرح تایید توافق هسته‌ای با ایران را با اکثریت آرا رد کرد. در مراسم 17 جشن خانه سینمای ایران روز گذشته فیلم 1 متر مکعب عشق ساخته جمشید محمودی به عنوان بهترین فیلم سال انتخاب شد. وزارت دفاع آمریکا تایید کرد که داوید دروژن، عضو فرانسوی القاعده و کارشناس مواد انفجاری، در حملات هوایی 2 ماه پیش در سوریه کشته شده است. یک گروه گمنام در عراق با ادعای ربودن 18 شهروند ترکیه در بغداد، خواسته هایی را برای آزادی گروگان‌ها اعلام کرد. یک هواپیمای مسافربری پس از ترک آلمان به مقصد آمریکا به دلیل یک تهدید بمب‌گذاری به فرودگاه مبدأ بازگشت. به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت، از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون نزدیک به 433 هزار پناهجو وارد خاک اروپا شدند. پنتاگون اعلام کرد به رغم توافق هسته‌ای با ایران، برنامه ایجاد سپر دفاع ضد موشکی در حوزه خلیج فارس متوقف نخواهد شد. و سرانجامی که باراک اوباما رأی نیاوردن طرح کفایت مذاکرات در مجلس سنا را یک پیروزی برای دیپلماسی و امنیت آمریکا و جهان توصیف کرد. رضا
ممنونم. حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها رو شنیدیم. اما در ادامه صبحانه با خبر امروز و بخش دوم، گزارشی داریم درباره اظهارات یک مقام اطلاعاتی ارشد آمریکا که از تجزیه احتمالی عراق و سوریه در آینده میگه. به اجرای تازه و متفاوتی از نمایش مدعا در تهران میپردازیم. در نگاهی به روزنامه‌های محلی، از محاصره دوباره خوزستان در گرد و غبار، شکسته شدن درهای پشت بام 33 پل اصفهان و خبرهای شهرهای دیگه میگیم و از تازه‌های بازار موسیقی بریتانیا هم میشنویم. اما گزارش اول این بخش، مقام‌های ارشد اطلاعاتی آمریکا میگن عراق و سوریه ممکنه در آینده تجزیه بشن. به گزارش خبرگزاری‌ها، اونها ارزیابی خودشون رو تکرار کردن که یک پارچگی عراق و سوریه شاید برای همیشه بر اثر جنگ و درگیری‌های فرقه‌ای از هم گسیخته شده باشه و شاید به عنوان کشورهای واحد باقی نمونن. جزئیات بیشتر در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
رئیس سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا ژنرال وینسنت استیوارت عقیده‌اش را تکرار کرده است که عراق به 3 منطقه مختلف تجزیه خواهد شد: بخش کرد، سنی و شیعه. وی با استفاده از همان تحلیل صریحی که پیشتر در تابستان انتقاد نخست وزیر عراق را همراه داشت، پنجشنبه طی یک کنفرانس صنایع در واشنگتن با اشاره به تسخیر قسمت‌های وسیعی از عراق و سوریه توسط گروه خلافت اسلامی داعش اظهار داشت که تصور وحدت مجدد هر یک از این کشورها برایش دشوار است. بر پایه گزارش‌ها کردهای عراق در منطقه نیمه خودگردانشان در شمال عراق در خطوط مقدم کوشیدند بخش‌هایی از خاکشان و نیز قرارگاه‌های سنی در شمال عراق را از داعش آزاد سازند. رئیس اقلیم کردستان عراق مسعود بارزانی اخیراً تأکید کرد که کردها نباید بخش‌هایی را که کردها برای آزادیشان جان دادند به دولت مرکزی واگذار کنند. با توجه به حضور داعش در شمال عراق و اهداف بارزانی، ژنرال وینسنت استیوارت گفت که با ایده بازگشت کردها به دولت مرکزی عراق کلنجار می رود. بنابر گزارش ها، رئیس سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا همچنین گفت می تواند زمانی در آینده را ببیند که سوریه دو یا سه پاره شده است. وی گفت این هدف آمریکا نیست، اما به طور فزاینده‌ای محتمل به نظر می رسد. اظهارات این مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا را مدیر سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا جان برنان که در همان کنفرانس صنایع صحبت کرد عمدتاً تایید نمود. جان برنان اشاره کرد که مرزهای دو کشور برقرارند، اما دولت‌هایشان کنترل آنها را از دست دادند. طی ماه گذشته ترکیه نیز به طور مرتب با عبور از مرزش با عراق شورشیان کرد را مورد حملات هوایی قرار داده است و اخیراً قوای زمینیش داخل کردستان عراق شدند. مدیر سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا اظهار داشته است نه تنها مرزها مخدوش شدند، بلکه به توصیف وی عراقی‌ها و سوری‌ها اینک بیشتر خودشان را با هویت عشیره‌ای یا فرقه مذهبی معرفی می‌کنند. جان برنان گفت فکر می‌کند خاورمیانه شاهد تغییر ظرف یک یا دو دهه آینده خواهد بود که آن را غیر از آن که در گذشته بود به نظر خواهد رساند. گزارش‌ها افزودند سیاست رسمی دولت آمریکا این است که عراق و سوریه همچنان در عرصه بین المللی هر یک کشوری واحد شناخته شوند.
امروز برای شما اهالی تئاتر یک پیشنهاد استثنایی داریم. نمایشنامه مدعا یکی از معروفترین آثار ادبیات نمایشی جهانه و از دوران نگارشش تا به حال بارها و بارها با برداشت‌های مختلفی به صحنه رفته. حالا یک برداشت تازه از این نمایش در تماشاخانه موج نو به صحنه رفته. پیش از اینکه درباره این اجرای جدید صحبت کنیم با فرج سرکوهی همکار من از آلمان، ابتدا آقای سرکوهی بپردازیم به نسخه اصلی مدعا.
اوریپیدس یا اوریپید نمایشنامه‌نویس بزرگ یونانی در سال 431 قبل از میلاد، یعنی حدود 15 قرن پیش، نمایشنامه مدعا را خلق کرد و از همون زمان تا کنون در همه کشورهای دنیا در سال میتونیم بگیم چندین بار به صحنه میره با برداشت‌های مختلف و از پرمخاطب‌ترین و زیباترین آثار نمایشی است که در جهان خلق شده. دلیل جذابیت این نمایش یکی در اون بافت زیبای تراژیکش هست که استادانه و خلاقه در هم تنیده شده و در عین حال در موضوع اون یکی از مسائل همه بچه همه جوامع بشری است. موقعیت زن وقتی که تقدیر، خدایان، سرنوشت، مناسبات اجتماعی، فرهنگ مردسالاری و علیه زنان هست و میگوی آرزوهای زنان رو نابود میکنه و در واقع کمر به قتل هویت و زنانگی اونا بسته. قهرمان نمایش مدعا پرنسس هست، اما عاشق یک سردار یونانی میشه و برای عشق خودش همه چیز خودش از جمله سرزمین و پدر خودش رو فدا میکنه، همه چیز رو از دست میده، با این سردار به یونان میاد، اما سردار به او خیانت میکنه و در نتیجه مدعا تصمیم میگیره که انتقام بگیره. تسلیم نمیشه، با کشتن فرزندانش و با کشتن دادن خودش علیه تقدیر، علیه اون چیزی مناسبات مثلا مردسالانه برای او رقم زده، شورش میکنه.
حالا تفاوت این اجرای جدید مدعا که در تماشاخانه موج نو به صحنه رفته با نسخه اصلی چی آقای سرکویی؟
این اجرای جدید یا این برداشت جدید رو فریبرز کریمی نوشته و کارگردانی کرده، کاری است از گروه تئاتر بوهمی در تماشاخانه موج نو. در این اجرا ما در واقع میبینیم که کارگردان و نویسنده تونسته با هوشیاری بسیار خوبی موقعیت زن ایرانی رو، یعنی بنبستی که برای زن ایرانی به وجود آوردن رو در این نمایش بگنجونه و در واقع این رو تلفیق بکنه با محتوای اصلی نمایش. در تئاتر که در تهران به صحنه رفته، قهرمان نمایش یک هنرپیشه هست به جای اینکه اون مدعا باشه. هنرپیشه ایست که درس خونده، استعداد داره و برای اون آینده بسیار خوبی در عالم تئاتر پیش بینی میشه. به ورشو میره تا این بستا آرزوی خودش رو برای اینکه هنرپیشه مشهوری بشه تحقق ببخشه و آرزو داره نقش مدعا رو بازی کنه. اما این زن شوهر میکنه، بچه دار میشه و در نتیجه نمیتونه به آرزوهای خودش برسه. در این نمایشنامه و مردش هم بهش خیانت میکنه. در این نمایشنامه اما مدعا در واقع این هنرمندشه به جای اینکه طغیان بکنه تسلیم میشه. بچه‌ش رو میذاره کودکستان، مهد کودک به اصطلاح از به صورت یک زن ملول، ناتوان، خسته و افسرده در میاد که تسلیم شده. در این نمایش یک بازیگر وجود داره که نقش مدعای اصلی رو بازی میکنه و در عین حال نقش این بازیگر رو که میخواد نقش مدعا رو بازی بکنه. بنابراین در واقع ما میبینیم که اون به اصطلاح سرکشی مدعا تبدیل به تسلیم به سرنوشت میشه.
این ویژگی ها و شاخص هایی که بهش اشاره میکنیم با چه تکنیک هایی در اجرا بیان شدن؟
از چند تکنیک بسیار خوب بهره گرفته. یکی تکنیک بازی در بازی، چون همونطور که گفتم یک هنرمند دو نقش بازی میکنه، هم نقش خودش هم نقش مدعا رو، و در این حال تکنیک فاصله گذاری تا تماشاگر رو به اندیشه دعوت بکنه. در از فضای دیجیتال استفاده کرده، دو تا دایره به وجود آورده در بالای او و بالای سر مثلا مدعا و پایین او، و او در این دو دایره اسیر هست و در واقع میتونیم بگیم در هوا معلق و راه گریزی نداره.
فرج سرکویی از آلمان ازتون سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر، رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
نوبت رسید به روزنامه های استانی. با شهرام رفیع‌زاده یک بار دیگه همراه میشیم ببینیم در چهار گوشه ایران چه خبر هست. شهرام، روزنامه کارون از بازگشت بحران ریزگردها به خوزستان خبر داده، جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه کارون در این گزارش اشاره کرد که روز سه‌شنبه گذشته بار دیگر بحران ریزگردها به خوزستان برگشته و حتی منجر شده به اینکه برخی ادارات دولتی در برخی از شهرهای استان خوزستان تعطیل بشن. از جمله به طور مشخص این روزنامه از ماهشهر یاد کرده که کارمندان دولت به دلیل میزان بسیار زیاد آلاینده ها نتونستن به سر کار برن و تعطیل اعلام شده. اشاره کرده از قول مقام های هواشناسی و محیط زیست استان خوزستان که این ماجرای بحران ریزگردها در استان خوزستان تا دوشنبه آینده تداوم خواهد داشت، اگرچه این روزنامه نوشته که در یکی دو روز گذشته از شدت اون کم شده. در این حال تاکید کرده که باید به شکل اساسی با مهار کانونهای ریزگردها در استان خوزستان که از جمله اونها تالاب هورالعظیم هست به مقابله با این بحران بپردازن مقامهای مسئول.
روزنامه گیلان امروز خبر داده که محمد رضا عارف طی صحبت‌های در رشت از برنامه اصلاح طلبان برای مجلس انتخابات مجلس خبر داده. چه برنامه‌های مورد اشاره این چهره اصلاح طلب قرار گرفته؟
روزنامه گیلان امروز در این گزارش اشاره کرده که آقای عارف در همایشی به نام در امتداد امید سخنرانی کرده و در این همایش ایشون یک گزارش ارائه کرده از فعالیت‌های انتخاباتی که اصلاح طلبان در طول چند ماه گذشته انجام دادن. البته آقای عارف به طور مشخص گفته که ما از پاییز سال 92 برنامه‌ریزی برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی رو آغاز کردیم و تا کنون به گفته ایشون یک روندی رو اصلاح طلبان طی کردن که به این نتیجه رسیدن که باید یک لیست واحد در شهرهای مختلف کشور از سوی اصلاح طلبان ارائه بشه. برنامه اصلی اصلاح طلبان این هست و البته ایشون گفته که استراتژی اصلاح طلبان این هست که اکثریت کرسی‌های مجلس شورای اسلامی رو در انتخابات آینده به دست بیارن، چرا که به گفته آقای عارف حدود 70% شهروندان ایرانی طرفدار اصلاح طلبان هستند.
خب بریم به خراسان. روزنامه شهرها را از تصمیمات تازه مقام‌های این استان در واکنش به اعتراض‌های سهامداران شرکت پدیده خبر داده. این تصمیم‌ها چی هستند؟
این تصمیم ها در تیتر روزنامه شهرارا به طور خلاصه بیان شده ادامه کار پدیده با ارفاق، در حالی که همین روزنامه شهرارا دوشنبه گذشته خبر داده بود که شماری از سهامداران شرکت پدیده در دفتر سهام این شرکت تجمع کردن و شیشه های اون رو شکستن و روز پنجشنبه چهارشنبه هم در مقابل استانداری تجمع مشابهی برگزار شده بود. حالا این روزنامه اشاره کرده که آقای غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مشهد اعلام کرده که قوه قضاییه تصمیم گرفته که برخورد قضایی نداشته باشه با شرکت پدیده، علاوه بر این به این شرکت مجوز داده شده تا بخشی از دارایی‌های خودش رو بفروشه و بتونه پروژه اصلی خودش رو که به نوشته این روزنامه پیشتر جلوی ادامه ساخت و ساز اون به دلیل عدم صدور مجوزها گرفته شده بود رو انجام بده و قوه قضاییه، یعنی در واقع اداره کل دادگستری استان خراسان رضوی، تایید کرده که این مجوز به شرکت پدیده شاندیس خواهد داده خواهد شد. آقای غلامعلی صادقی در این حال گفته که این شرکت به دلیل سرمایه بسیار زیادی که در اون متمرکز شده در موقعیتی نیست که بشه با اون برخورد.
روزنامه نصف جهان از شکسته شدن درهای پشت بام سیاسپل خبر داده. ماجرای شکسته شدن درهای این اثر تاریخی چیه؟
روزنامه نصف جهان در این گزارش اشاره کرده که سه‌شنبه هفته گذشته برخی از درهایی که در روی پل سیوسپل تعبیه شده و از اون میتونن شهروندان به پشت بام این پل برن توسط افراد ناشناسی شکسته شده. بعد از اون به نوشته این روزنامه شماری از شهروندان که علاقه داشتن به عکاسی یا قدم زدن روی این پشت بام به این محوطه وارد شدن که خساراتی هم به سیوسپل به طور ضمنی وارد شده. مقام های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به نوشته روزنامه نصف جهان تاکید کردن که بیشتر هم سابقه شکستن برخی از این درها وجود داشته. مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان گفته که ما مجبوریم درهای چوبی سیوسپل رو بکنیم و به جای اون درهای فلزی بگذاریم که از این پس دیگه کسانی موفق نشن که این درها رو بشکنن.
روزنامه خراسان شمالی گزارشی داره درباره آشفته بازار لوازم و تحریر در بجنور. چه نکاتی در این گزارش مطرح شده؟
این روزنامه اشاره کرده که به رغم اینکه مقام‌های دولتی تاکید دارن که قیمت‌ها تا حدی تثبیت شده، اما در بازار نوشت‌افزار در استان خراسان شمالی به ویژه بجنور این موضوع صدق نمی‌کنه. اشاره کرده از قول شهروندانی که خرید کردن، یکی از شهروندان به این روزنامه گفته که من سال گذشته همین تعداد لوازم و تحریر رو به 230 هزار تومان خریده بودم، امسال مجبور شدم 110 هزار تومان بیشتر، یعنی با 340 هزار تومان اون رو خریداری کنم. این روزنامه تأکید کرده که نظارتی بر بازار نوشت افزار نیست در استان خراسان شمالی و هر مغازه یا هر فروشگاهی قیمت‌های خاص خودش رو داره.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
از تازه‌های بازار موسیقی بریتانیا بشنویم همراه با بردیا افشین.
شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم. از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارها در صنعت جهانی موسیقی. جمعه ها در بریتانیا به مانند 45 کشور دیگه در سراسر جهان جدیدترین تک آهنگ ها و آلبوم ها در بازار توزیع میشه و من هم در این روز میگردم از بین انبوه اون چه که به قفسه های فروشگاه های موسیقی اینجا اضافه شدند چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب می کنم که شنبه صبح با کمترین تأخیر در برنامه صبحانه با خبر با هم به اونها گوش بدیم. به اسم The Last Night in the City یا آخرین شب در شهر. این آهنگیست از جدیدترین آلبوم گروه دوران دوران و در اجرای این اثر کیزا، هنرمند جوان و مطرح کانادایی، به عنوان خواننده مهمان گروه دوران دوران را همراهی کرده. البته. در آلبوم جدید دوران دوران، آلبومی به اسم Paper Gods یا خدایان کاغذی، هنرمندان دیگه به عنوان همکار مهمان حضور داشتند. در سه آهنگ جان فروشانته، گیتاریست پیشین گروه Red Hot Chili Peppers، نوازندگی کرده و در آهنگ‌های دیگه کسانی چون لینزی لوهان، جانل مونی، نایل راجرز و خیلی های دیگه حضور داشتند. آلبوم Paper Gods 14 مجموعه استودیویی گروه دوران دوران محسوب میشه. بتمن این گروه برای خیلی ها شناخته شده است، چرا که یکی از چهره های برجسته سبک موسیقی راک نو ویو محسوب میشه. دوران دوران گروهی است بریتانیایی که در انتهای دهه 70 میلادی شکل گرفت و در دهه 80 به اشتهار رسید. To get lost with you یا دلم میخواد با تو ناپدید شم. این آهنگیست از جدیدترین آلبوم گروه استریوفونیکس، آلبومی به اسم Keep the Village Alive یا روستا رو سرزنده نگاه داریم. این نهمین آلبوم استودیوی گروه استریوفونیکس، گروهی از کشور ویلز، گروهی که در دو دهه اخیر از موفق‌ترین گروه‌های راک آلترناتیو بریتانیایی محسوب میشه و به عقیده خیلی از منتقدین از جمله بازمانده های قابل توجه موسیقی راک اصیل جزء عناصر جدا نشدنیه. در آستانه دهمین سالگرد تأسیسش قرار داره و در همه این سالها طرفداران خاص خودش رو داشته و برخی هم گروه بیروت رو گروهی نوآور به حساب میارن، اون هم در زمینه تلفیق عناصر موسیقی ملل از جمله موسیقی مردمان بالکان با موسیقی راک آلترناتیو. این گروه آمریکایی به سرکردگی زک کاندن حالا پس از 4 اولین اثر استودیویش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم No 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 یا نه نه نه. این 4 آلبوم گروه بیروت در کل محسوب میشه و ما هم به آهنگی به همین اسم از این آلبوم گوش میدیم. ساحل لیبرتینز پس از یک دهه که از انحلالش میگذشت پارسال سال 2014 میلادی شکل گرفت و امسال اثری تازه رو منتشر کرده که دیروز به بازار اومد. آلبومی به اسم Anthems for Doomed Youth یا سرودهایی برای جوانان بد عاقبت. ما در آخرین برنامه تا ثانیه‌های دیگه به آهنگی از همین آلبوم گوش میدیم، اما این توضیح رو باید بدم که لیبرتینز پیش از انحلالش در سال 2004 در ابتدای هزاره جدید دو آلبوم رو منتشر کرده بود که به شکلی غیر منتظره با استقبال منتقدین هنری روبرو شد و به موفقیت‌های تجاری رسید. اما گروه تحت تأثیر اختلاف شدید بین کارل بارات و پیت دوهرتی بنیانگذارانش قرار داشت و آخر سر درگیری بین این دو نفر منجر شد به منحل شدن گروه. از اون زمان به بعد کارل بارات و پیت دوهرتی جداگونه به فعالیت‌های هنریشون ادامه دادند، از جمله بارات با گروه‌های Dirty Pretty Things و The Jackals کار کرد و پیت دوهرتی با گروه Baby Shambles. به هر حال خبر شکل‌گیری دوباره گروه لیبرتینز و همکاری کارل بارات و پیت دوهرتی برای طرفداران موسیقی راک خبری بسیار خوب بود و به نظر میاد آلبوم جدید گروه بتونه مورد پسند این عده قرار بگیره. ما با هم به آهنگ باربریانز یا بربرها از آلبوم جدید گروه گوش میدیم، اثری از لیبرتینز. We'll be right back.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه برمیگردیم، یه روز تازه رو آغاز بکنیم. دوباره براتون لحظه‌های شیرین رو آرزو می‌کنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.